آزادی مجله شامگاهی.
السلام علیکم عزیزان شنونده محترم رادیو آزادی، به نشر امروزه مجله شامگاهی ما خوش آمدید. امروز سه شنبه است، 15 دکمبر سال 2009 میلادی و استودیو دوشنبه من کیومرسیاتو شما را در این برنامه همراهی میکنم. اینجا حالا ساعت 7 شام است و در این برنامه البته من تنها نیستم.
از استودیو پراگا هم سلام به عزیزان شنونده گفتارهای آزادی. من خیرمون بقازاده هم در این ساعت 3 بعد از ظهر شما را استودیو آزادی همراهی میکنم و حالا کیومرس پیش از گوهی مفصلتر به رویدادهای تاجیکستان و جهان با تحولات اخیری این ساعت مراجعه میکنیم، یعنی به خبرها.
بله خرامان، حالا آخرین خبرهای ساعت رو از همکاری ما در استودیوی پراگ سید قاسم قیامپور میشنویم که همراه ما است. سلام سید قاسم، در جهان تاجیکستان چی خبر؟
سلام، یعنی که خرامان هم در استودیو تنها نیست، من با خرامان هم هستم در اینجا.
شما دید
تشکر و شنوندگان ارجمند سلام. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای شرکت در نشست جهانی سازمان ملل متحد عاید به تغییر اقلیم وارد شهر کوپنهاگن پایتخت دانیا شد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان، قرار است امامعلی رحمان روز چهارشنبه در این نشست سخنرانی کند و همچنین چند ملاقات دو جانبه دایر نماید. در این سفر رئیس جمهور را مشاور دولتی و در امور بین المللی ارکین رحمت الله و وزیر امور خارجه همراه خان ظریفی همراهی میکنند. کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد عاید به تغییر اقلیم روز 7 دکمبر شروع شد و قرار است که دو هفته ادامه یابد. در این نشست اساسا موضوع کاهش پرتاب گازهای گلخانه به فضا و مطابقت با گرمشوی اقلیم مورد بحث و بررسی قرار دارد. در پایان نشست هیئت‌های 192 کشوری عالم باید قراردادی را امضا کنند که جایگزین سازش کیوتو بگردد. مهلت عمل سازش کیوتو سال 2012 پایان می‌یابد. جنبش طالبان به انفجار اخیر در شهر کابل یگان ربط ندارد. در این باره یک نماینده طالبان در یک تماس تلفنی با دفتر رادیوی آزادی در شهر کابل خبر داد. امروز بر اثر ترکش مرد طالبانه در مرکزی پایتخت افغانستان دست کم 8 نفر کشته و تقریبا 40 نفر مجروح شدند. انفجار در کنار یک مهمانسرا در محله وزیر اکبر خان روی داد که آنجا چند اداره دولتی و نمایندگی های خارجی جایگیر شدند. اما مقامات افغانستان میگویند که هدف مرتلب معاون اول رئیس جمهور احمد ضیا مسعود بود که منزلش در منطقه انفجار جایگیر شده است. به اطلاع رسمی در این حادثه دو محافظ احمد ضیا مسعود به هلاکت رسیدند، با معاون اول رئیس جمهور آسیب نرسیده است. وزیر احمد یک شاهد این حادثه میگوید:
چشم دید ما اینمی بود که ما ایز دفتر ماست، از دفتر دویده آمدیم، یعنی موتر یک تقریبا نگم ده موتر، یعنی جه استاد بود که تعداد زیادش از ضیا مسعود بود، کلش تخریب شده، کشته و زخمی آمد.
دیروز بر اثر حمله های آشوبگرام در شمال و جنوب افغانستان 16 کارمند پلیس کشور کشته شده بودند. و بازی خبر در رابطه با افغانستان، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ امروز خبر داد که کارمندان از در افغانستان با وضع افغان‌های با اسارت طالبان افتاده آشنا شدند. در اظهارات این کمیته گفته شده است آنها دو بار با عیادت سه کارمند خدمات امنیتی افغانستان رفتند که آخرهای ماه نوامبر در ولایت بادغیس اسیر افتاده بودند. دیدار کارمندان کمیته صلیب سرخ با افغان‌های اسیر در قرارگاه طالبان بار اول از شروع عملیات تیزیدی تروریستی در افغانستان صورت میگیرد. بر اثر ترکش در مضافات پنجاب پاکستان دست کم 15 نفر کشته و تقریبا 30 تن دیگر مجروح شدند. با نوشته به اطلاع مقامات یک ماشین حامل مواد ترکنده در شهر دره غازی خان در کنار منزل یک سیاستمدار محلی منفجر شده است. تا سه ماه اخیر بر اثر سوی قصد و حمله های انتحاری در پاکستان بیش از 500 نفر به هلاکت رسیدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از لبنان دعوت کرد که با قاچاق سلاح به کشور خاتمه بخشند. با گفته او ورود سلاح غیر قانونی به لبنان با امنیت اسرائیل تهدید میکند. اظهارات اوباما بعد از ملاقات او با رئیس جمهور لبنان میشل سلیمان در واشنگتن پخش شد. رهبر لبنان با یک سفر رسمی در ایالات متحده به سر میبرد. رئیس جمهور آمریکا گفت که لبنان قدرت کامیاب شدن به تطبیق قدنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد آید به امبارگوی فروش سلاح را دارد. میشل سلیمان در نوبت خود از تهدیدهای اسرائیل علیه لبنان اظهار نگرانی کرد. و خبری اخیر، خبری کمی غم انگیز است. شب گذشته در بیمارستانهای مسکو و چلیمینسک باز دو تن از افراد در طرفخانه خرمه لوشد جراحت برداشته از عالم درگذشتند و تعداد قربانیان این حادثه به 148 نفر رسید. عین حال 81 نفر تحت نظارت طبیبان قرار دارند و گفته می شود که وضعیت 19 نفری آنها خیلی وزنین است.
تشکر سید قاسم قیامپور که مرا در جریان آخرین تحولات جهان و تاجیکستان گذاشتید. شنونده عزیز، بخشی تازه ترین خبرها بعد 55 دقیقه دیگر و سرخط اخبار در سر نیمه دویم این ساعت تقدیم شما می شود.
اما برای دریافت اخبار از این هم بیشتر با عکس و صدا و ویدیو لطفاً به سامان اینترنتی رادیوی آزادی ozodi.org یا ozodi.tj وارد شوید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
خوب، امروز یک روز پرحادثه بود. کیومرث، از چی شروع میکنیم؟
راست میگید خرمان، هم در تاجیکستان و هم در جهان امروز حوادث جالب و قابل ذکر برای شنونده های عزیز زیاد رخ داده است. از این رو بیاد حالا نخست سرخط مطالب اصلی روز را برای آنها یادآور شویم.
خیلی خوب. دادستانی کل بررسی پرونده جنایی میرزوزیوف و ده ها دیگر متهمان رویدادهای تابستان را در طویلدره خاتمه داده به محاکمه دادگاه عالی کشور انتقال داد.
به هیئت نوی کمیسیون انتخابات تاجیکستان نماینده های همه احزاب سیاسی کشور به جز سوسیال دموکرات ها راه یافتند.
ماموریت اوباما باید مکان انتقال متهمان تروریسم را از بازداشتگاه گوانتانامو کوبا به ایالت ایلینویس آمریکا اعلام کند.
مقامات افغانستان میگویند که ترکش کابل احتمالاً ضیاء مسعود را هدف قرار میداد.
و اینچنین امروز در برنامه خلاصه های تحقیقات تازه رو راجع به مسلمانان اروپا خواهیم شنید که اخیراً از جانب اینستیتوت جامعه کوشوت انجام شده است. شنونده عزیز، ولی حالا توجه کنید به تحولات اخیر در زمینه قضیه سابق وزیر حالت اضطراری تاجیکستان میرزوزیوف و ده ها تن دیگر که در خشونت های طویل دره تابستان امسال متهم دانسته می شوند. کیومرث، امروز دادستانی کل اعلام کرد که بررسی این پرونده را انجام داده است، درست است؟
بله خرامان، امروز در واقع دادستانی کل اعلام کرد که تفتیشات پرونده مرحوم زیایف را به انجام رسانده و برای اعلام محاکمه و اعلام حکم به دادگاه عالی کشور فرستاده است. این تفتیشات مرحوم زیایف را در کوشش غصب قدرت با راه زوری، کشتار، تشکیل اتحاد جنایی و قاچاق مواد مخدر متهم می‌داند. مقامات انتظامی همچنین گفتند که میرزا زیایف در ماه ایول سال جاری در طویلدره از سوی هم‌مسلکان خود او کشته شده است. بنا به تایید مقامات، حالا 49 نفر از همراهان میرزا زیایف بازداشت شده و انتظار حکم دادگاه می باشند.
به نظر من اینجا یک چیز ناگهانی به هر حال برای مطبوعات کیومرث است که دادستانی زیایف رو که سالهای جنگ شهروندی همچنین فرمانده نیروهای مخالفین بوده است در قصد حمله به محبس ها برای آزاد کردن زندانی ها عیبدار میکند، چون بعد رویدادهای طویلدره و عملیات نیروهای دولت ضد شورشیان که بسیار پوشیده گذشته بود و معلومات خیلی کم و ناکافی دسترس بود، درباره چنین یک اتهامی اصلا صحبت نمیرفت اگر یاد داشته باشید.
بله خرامان، و حالا بیایید برای شنیدن تفسیرات بیشتر این خبر گزارش همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد را شنویم.
بازرسی پرونده جنایی میرزا زیایف، سابق وزیر امور اضطراری تاجیکستان که سالهای جنگ شهروندی فرمانده ارشد نیروهای اتحاد مخالفین تاجیک بود، از سوی مفتشان کمیته امنیت دولتی تاجیکستان انجام شده است. اما خبر ختم تحقیق این قضیه توسط یوسف یوسفزاده، کارمند دادستانی کل تاجیکستان و از طریق شبکه اول تلویزیون این کشور در شام روز 14 دکبر منتشر شد. آقای یوسف زاده اظهار داشت که تحقیق این پرونده با موفقیت انجام یافته و در جریان تفتیش 49 تن از همراهان میرزا زیایف با شمول اتباع روسیه و ازبکستان دستگیر شده اند.
تفتیشات معین نمود که زیایف میرزا، عزیزوف نعمت و دیگر هم مسلکان آنها با مقصد با راه زوراوری غصب نمودن حاکمیت نقشه جنایتکارانه تهیه نموده برای صادر کردن ترکش ها، تیرپرانی ها، کشتارها و گرو گرفتن که باعث خلالدار ساختن امنیت جمعیت و ترسانیدن اهالی میگردند. اتحاد جنایتی از حساب شهروندان جمهوری تاجیکستان و خارجیان تأسیس داده با این تشکیلات جنایتی راهبری نموده یک قطار جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین را صادر نمودند.
تفتیشات میگوید میرزا زیایف و همراهان او از جمله نعمت عزیزوف قصد داشتند که با استفاده از زور و سلاح حاکمیت در تاجیکستان را به دست آورند، ولی به هنگام عملیات نیروهای دولتی در تابستان سال جاری علیه این گروه در تویلدره میرزا زیایف بازداشت می شود. اما به تایید منابع رسمی بعد بازداشت میرزا زیایف از سوی هممسلکان خودش هدف تیر قرار می گیرد. ضمناً تلاش های ما برای پیدا کردن پیوندان افراد بازداشت شده و وکیلان دفاع آنها نتیجه نداد، اما فضل الدین اسازاده یک خبرنگار محلی به نقل از قبل مادر نعمت عزیزوف که از نزدیکان میرزا زیایف بوده و نیز در جریان عملیات علیه این گروه از سوی نیروهای دولتی کشته شد گفت که او خود فرزندانش یعنی برادران نعمت را به مقامات تسلیم کرده بود.
در صحبت مادر نعمت سوگار زدن که طرف مقامات کارهای داخلی نماینده می روند میگن که بیارن پسراشون رو بیارن یکم چی نمیشه، اما تحقیق میکنن و جواب میتین. مادرش میگه که ما باوادم که مثلا پسران گناهگار نیستن، برای اما میگه کوشش کردم خودم به دست خودم وعده سپریدم پسرم.
این هم در حال است که به تایید دلیر غفرانوف خبرنگار نشریه از پلیوس مؤلف آخرین مصاحبه مطبوعاتی با میرزا زیایف میگوید هنوز همون زمان یعنی یک ماه پیش از مرگش احساس میشد که زیایف سخت در تشویش است، اما تلاش میکرد که آن را پنهان دارد، ولی به هیچ صورت گمان نداشت که او را خواهند کشت.
در وقتی صحبت با جناب زیایف من احساس میکردم که وای در تشویش است، ولی این روحیه خود را او نمیخواست وانمود کند. احساس کردم که در میان آب و آتش احساس میکرد، ولی امید داشت که موجودیت او در همین منطقه تا اندازه به مثبت حل شدن همین کار که مساعدت میکند. این چیزا من داشت که در آینده نزدیک او را نیست میکنند.
در همین حال حکمت الله سیف الله زاده سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در صحبت با آزادی از میرزا زیایف به عنوان یک شهید نام می برد گفت تا جایی که میرزا زیایف را می شناخت او یک شخص اطاعت پذیر بود، ولی اگر او در واقع دست به تلاش غصب حاکمیت زده است پس گروه های یا از بیرون و یا از درون او را به این کار تحریک کردند، هرچند که آقای سیف الله زاده به صحتی این اتهام اطمینان ندارد.
من بیشتر به این نظرم که این انسان شهید یک اطاعت پذیر بود. من از تجربه که اطاعت خیش را دائما از استاد نوری اظهار می داشت، در مسئولیت بلند دولتی قرار داشت، کاملا اطاعت از سرور دولت می کرد. در اون مرحله هایی که ما گفتیم یک گونه پیچیده به نظر می رسد در تویلدره، احتمال از سادگی میرزا کدام استفاده شده باشد و به کدام دایره آن را کشیده باشند.
در بهار و تابستان سال جاری مقامات قدرتی تاجیکستان یک عملیات ویژه را تحت نام کوگنور 2009 در حدود ناحیه تویلدره در شرق این کشور راه اندازی کردند. این عملیات در پی آوازه های برخواسته در مورد ورود یک گروه ناشناس با رهبری ملا عبدالله سابق فرمانده اپوزیسیون پیشین از افغانستان به این منطقه شروع شد. میرزا زیایف فرمانده سابق نیروهای مخالفین و وزیر پیشین امور اضطراری تاجیکستان که گفته می شد مسئولیت میانجیگی در این عملیات را به عهده گرفته بود، در تاریخ 11 ایول بعد یک روزی بازداشت شدنش در یک زدخورد تا حال پر اسرار کشته شد. مقامات در آن روزها بلا فاصله مسئولیت مرگ زیایف را به دوش یاران او بار کردند، ولی با گذشت بیش از 5 ماه از رویدادهای تویلدره جزئیات بازداشت و هلاکت میرزا زیایف معروف به میرزا جگا همچنان در پس پرده اسرار باقی میماند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با دادگاه عالی انتقال داده شدن پرونده وزیر پیشین امور اضطراری میرزا زیایف و ده تن دیگر با اتهام تشکیل گروه جنایی و کوشش حمله به زندان‌ها، ضمناً این مطلب را می توانید در سایت اینترنتی ما هم دریافت کنید شنونده عزیز، ozodi.org یا ozodi.tj.
از جمله مطلب نوبتی ما را راجع به مشخص شدن اعضای کمیسیون انتخاباتی کشور می توانید از سایت آزادی دریافت کنید و خوانید که برای نخستین بار به هیئت این کمیسیون اعضای 7 حزب رسما ثبت نام شده تاجیکستان به جز حزب سوسیال دموکرات شامل شدند. رئیس جمهوری امامعلی رحمان زیر یک چنین قرار امضا گذاشته است و گفته می شود در هیئت نوی کمیسیون چند افراد غیر حزبی هم شامل شدند که از جمله در این هیئت نام اکبر ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان هم وارد شده است. این هیئت عبارت از 15 نفر عضو قرار است که فردا رأی صلاحیت خود را از مجلس نمایندگان به دست آورند.
ولی طوری گفتیم کایمرز به این رویخط نفری هم از حزب مخالف و منتقد همیشگی حکومت سوسیال دموکرات برابری رحمت الله زویرف شامل نشده است که به نظر میرسد اولین سوال اکثر ژورنالیستان بود امروز. و حالا بیایید همراه از گزارش همکارمون رحمت کریم دولت با هیئت نوی کمیسیون شناسوشن چنین ببینیم که در رابطه با سوال های تازه ایجاد شده چه گفته می شود.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان در هیئت 15 عضو برای تایید صلاحیت به مجلس نمایندگان معرفی شده است. بر اساس پیشنهاد رئیس جمهور میرزا علی بولتویف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و میزراب کبیروف معاون او همچنان سمت های خود را حفظ کردند. 6 حزب سیاسی نیز در این هیئت یک نفری نماینده دارند. حزب خلق دموکراتی حاکم 3 نماینده در این کمیسیون دارد ولی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در هیئت کمیسیون انتخاباتی حضور نیافته است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب دموکراتی را در کمیسیون انتخاباتی جلال الدین محمودوف و یوسف بیک شادمان بکوف که قبلا نیز در این کمیسیون حضور داشتند نمایندگی میکنند. حزبای نو تاسیس اگراری و اصلاحات اقتصادی و اینچنین حزب سوسیالیستی جناح عبدالحلیم غفاروف نیز نماینده خود را وارد این کمیسیون کردند. 3 عضو دیگری این کمیسیون تابعیت حزبی ندارند، به شمول رجب علی تقایف، عزت الله علیوف و اکبر علی ستاروف. اکبر علی ستاروف رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان اتفاقا مطرح ترین چهره از جمله اعضای این کمیسیون است. محیب الله داداجانوف رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان در مورد نحوه فعالیت اعضای این کمیسیون گفت:
اینو اما کارشون هم وقت آزاد نیستن، در وقتی لازمه ما دعوت میکنیم، در وقتی جلسه اگر عرض و شکایت به کدامی که با گروهی کاری عرض و شکایت بمیشن اینو تجلیلن میبینن میبرن، اگر همه کارو آزاد که کی جلسه ای که شد اینو میبینن اشتراک میکنن در جلسه فکر و ایرادهای خودشون رو میگن میزنن.
با گفته تحلیلگران جای دادن این نمایندگان احزاب سیاسی و شخصیت های غیر حزبی در هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان در راستای وعده رئیس جمهور امام علی رحمان برای تامین شفافیت انتخابات قابل ارزیابی است. با باور کارشناسان چون این اقدام در واقع می تواند قدم جانبی تأمین اعتماد میان دولت و حزب‌های سیاسی برای حفظ رأی جانبداران آنها باشد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قبلا 2 دفعه وعده ضمانت انتخابات شفاف و عادلانه را داده بود. اما در عین حال برخی دیگر تحلیلگران میگویند تنها حضور نمایندگان احزاب در کمیسیون مرکزی انتخابات کافی نیست که انتخابات شفاف و بدون تقلب را تامین کند، بلکه این اصول باید در تاسیس کمیسیون های حوزه‌ای و قطعه های رأی شماری نیز مراعات شود و نمایندگان احزاب و غیر حزبی ها به این کمیسیون ها وارد شوند. آنگاه اطمینان بیشتری به برگزاری یک انتخابات نسبتا شفاف حاصل خواهد شد. حاجی محمد عمروف از چهره های سرشناس سیاسی تاجیکستان میگوید:
باید در هر یک گوشه‌ای انتخاباتی نماینده همه حزب‌ها باشند. اگر همین طور نشود البته کار با هر گونه رنگ‌بازی انجام خواهد یافت. مثلا اکتی که در نتیجه جنبست آوازدهی امضا کرده می‌شود در آن امضای نماینده همه حزب‌ها باید باشد.
و این هم در حالی است که مسئولین حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از وارد نشدن نماینده خود به هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان آزرده و نگران هستند. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان چنین اقدامی را تلاش برای به حاشیه راندن حزبش عنوان کرد.
با این راه حکومت نشان دادنی است که وای حکومت است، حزب سوسیال دموکرات را شان کردنی نیست. غیر از این خود همین حزبای سیاسی، 7 حزب سیاسی که با اونجا وارد شدن، با این راه در اطراف حزب خلق دموکراتی اونها متشکل میکنند و بر ضد حزب سوسیال دموکرات روانه کردنشون هم ممکن است.
همکنون صلاحیت هیئت نوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی را مجلس نمایندگان تاجیکستان باید در اجلاسیه روز چهارشنبه خود تصدیق کند. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان بعد از تصدیق از سوی مجلس نمایندگان 41 حوزه انتخاباتی را تأسیس و رئیسان و هیئت های آنها را تصدیق میکند. 41 حوزه انتخاباتی انفرادی و حوزه سراسری حزبی در دوام 20 روز بعد از تصدیق صلاحیت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی از سوی مجلس باید کاملا آماده برگزار کردن انتخابات باشند. انتخابات مجلس نمایندگان تاجیکستان و مجلس های شهر و نواحی قرار است یکشنبه 28 فوریه سال 2010 دایر شود. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
هیئت نوی کمیسیون انتخاباتی تاجیکستان که به جز حزب
عقیده حکومت سوسیال دموکرات دیگر همه احزاب رسما ثبت نام شده در کشور به آن شامل شدند. ضمناً اگر شما شنونده عزیز در این زمینه نظری داشته باشید می توانید زیر این گزارش همکارم رحمت کریم در وبسایت آزادی فکر و اندیشه های خود را نوشته کنید.
علاقه تو این لحظه نفرون زیاد به این دو مطلب اصلی امروز ما از تاجیکستان واکنش نشان دادند و می خواهم حالا از همکار مسئول ما در صحیفه اینترنتی رادیوی آزادی همایون شهریار درخواست کنم که ما را با اندیشه های جالب خواننده های این مطالب شناس کنید.
اکثر نظرهایی که زیر مطلب باید به هیئت نو کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان آمده اند حیرانی خوانندگان را نشان می‌دهند که چرا نمایندگان هفت حزب به هیئت کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان راه یافتند و نماینده حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان نه. شمس از دوشنبه میگد چرا حزبایی که سال 2007 تشکیل شدند به هیئت کمیسیه مرکزی انتخابات وارد میشوند و حزبایی که فعالیت بیشتر دارند نمایندهشان راه نیافته است. جمشید از خطلو نوشته است مطمئن است که حزبای راه یافته در این رویخط چون پیشتره به لگوی حکومت خواهند ماند با استثنای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، زیرا در میان حزبها تنها دو حزب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان واقعا هم چون حزب فعالیت میکنند. واسید از وحدت نیز میگد با جمشید هم فکر است. احمد از دوشنبه: آیا از روی عدالت است که از حزب خلق دموکراتی 4 نفر اشتراک بکند و از دیگر حزبها یک تویی، بلکه از بعضی حزبها یگان نفر؟ بحث خوانندگان در زیر این مطلب ادامه دارد و از شنوندگان آزادی نیز دعوت میکنم تا از این بحث در کنار نمانند.
با سپاس به همایون شهریار همکاری ما در وبسایت رادیو آزادی. یادآور میشویم که آدرس ما ozodi.org یا ozodi.tg است. حالا نوبت شما شنونده عزیز که ما را با فکر و اندیشه های خود راجع به این و دیگر مطالب سایت آزادی شناس کنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org سایت اینترنتی رادیوی آزادی. مجله شامگاهی ما ادامه دارد. امروز ماموریت باراک اوباما یکی از تصمیم های مهم و در انتظار خود را در زمینه سرنوشت یا محل آینده بود و باشی متهمان تروریسم که تا امروز در بازداشتگاه موقتی گوانتانامو در جزیره کوبا نگهداری می شوند خواهد گرفت.
علکه مشخص است که آیا این افراد به کجا انتقال داده میشن؟ خیرمون چون تا جای من خبر دارم در این زمینه موقع گروه های سیاسی و مقامات امریکا هم همسو نبوده است. علاوه به این واشنگتن خود خواستاری در قلمرو بعضی از کشورهای متفق شنه در زندان های آنها جایگیر کردن محبوسان گوانتانامو بود که شماره آنها بیش از 200 نفر مونده است.
کایمرس هولو پرزیدنت باراک اوباما با حکومت فدرال دستور داده است که محبس رو در منطقه روستایی ایالت ایلینویس از خود کند تا محبوسان فدرال و شماره محدودی بازداشت شدگان از محبس گوانتانامو به اینجا کوچانده شوند. این تصمیم به احتمال زیاد روی آخرین محبوس تاجیکستانی گوانتانامو عمر عبدالویف نیست تاثیر خواهد گذاشت، زیرا وی از مقامات ریکول خواسته بود که به وطنش انتقال داده نشود و بحث او همانا در دادگاه ادامه داشت.
بله خرمان، یاد دارم عبدالف آخرین از 11 تاجیکستانی است که حالا در این بازداشتگاه موقت نگهداری میشد و سرنوشت او همانا مشخص نیست. حالا از گزارش همکاری ما سلیم ایوبزاد تفصیلات بیشتر را در رابطه به این موضوع میشنویم.
مقامات کاخ سفید میگویند پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما دستور داد که حکومت محبسی را در ایالت ایلینویس در غرب میانه آمریکا خریداری کند تا گمان بر شدگان تروریسم از پایگاه حربی گوانتانامو در کوبا به داخل آمریکا انتقال داده شوند. این تصمیم کلیدی است در اجرای وعده اوباما که گفته است محبس گوانتانامو را خواهد بست. سالها بدون محاکمه نگاه داشتن گمان بر شدگان در این محبس سبب تنقیدهای شدید سازمانهای حقوق بشر شده است. مقامات واشنگتن میگویند تنها یک شمار محدود محبوسان گوانتانامو به محبس تامسون در ایالت ایلینویس انتقال خواهند یافت. این محبس از طرف مقامات محلی ساخته شده، رژیم امنیتیش خیلی قوی است اما تقریبا خالی میباشد. مقامات رسمی این معلومات را شهر نمی دهند، ولی یاوری سناتور ایالت ایلینویس دیک دوربین گفت شماره آنهایی که به اینجا کوچانده می شوند از 100 نفر بیش نخواهد بود. این تصمیم اوباما در ابتدا مخالفت شدید به بار آورد. مخالفان می گفتند حضور این محبوسان در خاک ایالات متحده انگیزه حمله های نوی تروریستی به آمریکا خواهد شد. اما سناتور دوربین، حاکم ایالت ایلینویس پات کوین و ساکنان جامعه خرد تامسون ظاهرا از این تصمیم همچون مایه رشد اقتصادی محلی استقبال می کنند. کوین ماه گذشته از این نقشه اوباما پشتیبانی کرد.
This is something that is very good for our state.
این یک چیز خوب است برای ایالت ما، اقتصادیات ما و هم برای امنیت جامعه. ما با این خاصیت امریکا که امنیت همیشه در جای اول است باور داریم. اگر ما در ایالت خود ایلینویس محبس داشته باشیم، تمام کار را میکنیم تا آن امنیت داشته باشد که از اهالی آسایشته نیز حمایت کند. ولی در عین زمان ما میفهمیم که برای کاری بد باید جزا و حبس موجود باشد.
در این بند پیچیدگی های حقوقی در رابطه با بازداشت نامحدود و کاربست قانون های حربی در گوانتانامو همانا ادامه دارد. دادگاه عالی ایالات متحده شکایت 4 محبوس گوانتانامو را رد کرد که میخواستند مقامات ارشد امریکا را برای شکنجه و نقض حقوق مذهبیشان به دادگاه کشند. دادگاه میگوید این مقامات دولت از دخل ناپذیری برخوردارند. شهروند تاجیکستان عمر عبداللهیف 30 ساله که هنوز هم در گوانتانامو است از دادگاه آمریکا میخواهد او را به تاجیکستان استرداد نکنند، زیرا بیم دارد که در وطنش مورد شکنجه قرار خواهد یافت. میتیو اوهارا وکیل دفاع عبداللهیف میگوید اگر ایالات متحده برای عبداللهیف در کشور سوم پناهگاه نیابد، عبداللهیف حق خواهد داشت در ایالات متحده بماند. یک پرونده دیگری مربوط به گوانتانامو در کینیا ادامه دارد. شهروند این کشور آفریقایی حکومت خود را برای بازداشت نادرست و به دست مقامات آمریکا سپرده شدنش به دادگاه کشیده است و $30 میلیون تاوان یا جبران پولی می‌خواهد. چندی از سابقه داران گوانتانامو را کشورهای سوم به مانند فرانسه، بریتانیا، ایرلند، لهستان، مجارستان و بلغارستان پذیرا شدند. عین زمان در گوانتانامو 215 محبوس باقی مانده است و پرزیدنت اوباما بار دیگر یادآور شده است که این محبس را تا 22 ژانویه سال 2010 از بین خواهد برد.
تصمیم قریب الوقوع ماموریت اوباما در رابطه با انتقال شماری از بازداشته‌های گوانتانامو به زندان در خاک آمریکا.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
رادیوی آزادی در تلویزیون شما و حالا ادامه برنامه. امروز خبرهای داغ از کابل افغانستان هم آمد. به اثر ترکش یک ماشین بمب گذاری شده در مرکز این شهر 8 نفر کشته شده 40 تن دیگر زخمی گردیدند. از قبل مقامات افغانستان به نظر می آید که هدف حمله منزل احمد ضیا مسعود بود است که معاون پیشین رئیس جمهوری حامد کرزی و برادر فرمانده مجاهدین احمد شاه مسعود است. در میان قربانی های این حادثه دو محافظ احمد ضیا مسعود هم کشته شدند. همکارم ساجده مرزا این خبر را گزارش می دهد.
مقامات افغانستان می گویند مرگ طلبی که 8 نفر را در مرکز کابل کشته بر جای گذاشت با احتمال قوی ضیا مسعود برادر احمد شاه مسعود را هدف گرفته بود. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی ضمن افتتاح کنفرانس ضد فساد گفت برابر با قربانیان دیگر در این حادثه حداقل دو محافظ ضیا مسعود نیز به هلاکت رسید. با گفته خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد هنگام انفجار مسعود در محل زیستش در منطقه وزیر اکبر خان بود، منطقه‌ای که اکثر مقامات دولتی، دیپلمات‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در آن مسکن گرفتند. همکاران ما در کابل ضیا مسعود را لحظه بعد از ترکیش دیدند که با آنهایی که جان به سلامت بردند گفتگو داشت، اما او از صحبت با خبرنگاران ما و شرح حادثه خودداری کرد. یک شاهد عینی حادثه که خود را وزیر احمد معرفی کرده است گفت ماشین‌های زیادی را دیده است در نزد منزل سابق نایب رئیس جمهور که در کمی آتش بودند.
چشم دید ما اینمی بود که ما ایز دفتر ماست، از دفتر دویده آمدیم یعنی موتر یک تقریبا نگم ده موتر یعنی جه استاد بود که تعداد زیادش از زیاد مسید بود، کلش تخریب شده کشته و زخمی آمد.
ترکیش همچنین شیشه های ماشین ها و پنجره بناهای اطراف از جمله مهمانخانه مستحکم نیتل را خراب کرد. به دنبال این هجوم مرگ طلبانه تلویزیون خصوصی طلو گزارش داد که یک سخنگوی طالبان در صحبت با این تلویزیون گفته است که هجوم را طالبان انجام دادند. اما ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان ثابت طالبان با رادیوی افغانستان آزاد در تماس شد و دست داشتن طالبان را در این حادثه رد کرد. ضیا مسعود از سال 2004 از زمان انتخاب حامد کرزی به مقام رئیس جمهور تا ماه نوامبر سال روان نایب اولی او بود. سال 2004 در انتخابات ریاست جمهور در راستای سبقت جدی با فرمانده دیگری پنشری وزیر دفاع افغانستان جنرال فهیم کرزی ضیا مسعود را نایب انتخاب کرد. همان سال انتخابات ضیا مسعود که در فیض‌آباد به جانبداری از کرزی ترغیبات می برد از یک سوی قصد جان به سلامت برد. اما در انتخابات سال 2009 کرزی به اصطلاح قرطه ها را عوض کرده به خاطر پشتیبانی فهیم از ولی مسعود دست کشید. با وجود این ولی مسعود هنوز هم از چهره های با نفوذ صحنه سیاسی افغانستان نامبر می شود. به خاطر برادر قهرمانش احمد شاه مسعود که با نام شیر پنشیر مشهور بود، ضیا مسعود از احترام و پشتیبانی تاجیکان دره پنشیر برخوردار است. احمد شاه مسعود در فاصله دو روز از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 در منطقه تخار شمال افغانستان از طرف فرستاده های القاعده کشته شد. بعدتر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مسعود را قهرمان ملی و 9 سپتامبر را روزی مسعود اعلان کرد.
حمله بالای منزلی احمد ضیا مسعود معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان که خود او از این حمله جان به سلامت برده است.
برنامه شامگاهی ما ادامه دارد، اما خیرمان وقت هم بله. کم کم انجام شدن نصف برنامه را نشان میدهد. بیاید در اینجا یک تنفس موسیقی گیریم و بعد از پی بله. مطالب دیگر شویم. و شنوندگان عزیز، گزارش های جالب دیگر شما را در نیمه دیگری برنامه انتظار است. گفتارهای آزادی را از دست ندهید.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیمتان می شود. ساعت حالا در پایتخت تاجیکستان 7:33 دقیقه بیگاه است. این بخشی برنامه را نخست با یادآوری از سرخط خبرها شروع میکنیم. دادستانی کلی تاجیکستان خبر داد که تحقیق جنایی پرونده مربوط به وزیر امور اضطراری پیشین و فرمانده سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک میرزا زیایف پایان یافته، پرونده او به دادگاه عالی فرستاده شده است.
به هیئت کمیسیون انتخاباتی تاجیکستان به جز حزب سوسیال دموکراتی رحمت الله ظاهروف دیگر همه نماینده های احزاب رسما ثبت نام شده کشور شامل شدند.
احمد ضیا مسعود از یک ترکش مرگ طلبانه در مرکز کابل که دست کم 8 کشته و 40 مجروح به جا گذاشت جان به سلامت برده است.
ماموریت اوباما قرار نهایی انتقال بخشی از زندانی های گوانتانامو به زندان در امریکا را قبول میکند.
و حالا توجه کنید به عنوان مطالبی که در این ساعت برنامه تقدیم شما میشود.
گزارش تازه نشر خاکی است که مسلمانان اروپا با میزان نگران کننده تبعیض و فشار روبرو هستند.
اختلاف نظرها میان دولت های رشد کرده و در حال توسعه مذاکره های محیط زیستی کوپنهاگن را با خطر شکست روبرو کرده است.
در قرغان‌تپه مرافعه دادگاهی ده ها نفر با اتهام عضویت در جماعت تبلیغ جریان دارد.
و اینچنین در این نشری برنامه در صحبت‌های خاص با معین کردن ارزش بازیگران در بازار فوتبال مشغول میشیم، در بازار فوتبال تاجیکستان، که به نظر من موضوع خیلی خیلی جالب است شنوند عزیز.
حتما خیرمان، ولی حالا رو میاریم به موضوع وضع مسلمان ها در اروپا که در یک گزارش نوی اینستیتوت جامعه کشاد مطرح شده است. این گزارش روز سه‌شنبه در لندن معرفی شد و حاکی است که برای جلوگیری از تبعیض مذهبی در اروپا در سطح شهری و دولتی و هم در پایه اتحادیه اروپا اندیشیدن تدبیرهای فوری را ضرور میداند. اروپا باید عهده‌داری هایش را برای ایجاد یک جامعه باز و فراگیر اجرا کند، میگن مؤلفان این گزارش. این تحقیقات بر پایه مصاحبه های روبرو با 2000 ساکن 11 شهر اتحادیه اروپا، هم پیروان عادی دین اسلام و هم با روشن فکران و به مثل دانشمندان و ژورنالیستان، فعالان جمعیت، اعضای حکومت و رهبران مذهبی انجام شده است. در پرسش همچنین اروپایی های غیر مسلمان هم شرکت کردند. این نفران از میان ساکنان پاریس و آمستردام، روتردام و آنتورپن، برلین و هامبورگ، کوپنهاگن و لندن، مارسیل و استکهلم و لیسستر انتخاب شدند.
میدونید که مارسین گزارش با مسئله اخیرا من شدن بنیاد مناره های بلند مسجد در شویسریا مراجعه کرد. گفته است که این چیز علامت روشن آن است که در اروپا مسائل زیدی اسلامی با یک مشکل جدی بدل می شود. از نظر بسیاری ها هویت مذهبی انسان یکی از سطح‌های اصلی همویش با جامعه می باشد، در حالی که مسلمانان زیاد در شهر و مناطق اروپا همین هویت خود را جدی حفظ کردند. نقش شهر میگوید گزارش در رفع تبعیض خیلی مهم بوده، در عین زمان برای همویش مردمان مختلف زیاد هم خدمت میکند.
بله، این خلاصه های خیلی جالب است، در حالی که به باوری شاید بسیاری ها در اروپا وضع مسلمان ها باید از چند جهت بهتر باشد، چون که این کشورها به مسائل مربوط به حقوق انسان، حقوق اقلیت های مذهبی و هم آزادی اعتقاد توجه زیاد ظاهر میکنند. به هر حال از همین گونه حقوق ها اونها بیشتر صدا بلند میکنند برای دفاع از چنین حقوق ها.
بله، ببینید از تمایل های آخر اما برمی‌آید که مشکلات زیاد در برای مسلمان ها برای همایشی پر یافتن با جامعه های اروپا قرار داشته است. و من امروز امکان یافتم تلفنی با رهبر گروه تحقیقاتی اینستیتوت جامعه کشاد، مشاور ارشد این سازمان، توفیل چادری صحبت کنم. و تازه از مراسم معرفی این گزارش در لندن بیرون شده بود و من نخست از او پرسیدم پیغام اصلی این گزارش در چیست.
گزارش یک منظره عمومی را در مسائل تجربه هویت، تبعیض، منصوبیت و همایش با نمایش می‌گذارد. بخش نگران کننده این گزارش مربوط به میزان تعصب و تبعیض مذهبی است. تقریبا نصفی مصاحبان مسلمان ما که این تحقیقات در 11 شهر انجام شده است گفتند که در دوام 12 ماه گذشته با نوع‌های مختلف تبعیض روبرو شده اند. با سوال دیگری ما به مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها که آیا در دوام 5 سال اخیر میزان تبعیض مذهبی در جامعهشون چگونه بوده است، گفتند که خیلی بیشتر نظر به گذشته. بخش مثبت یا امیدوار کننده گزارش ما درباره وجود وحدت و یگانگی صحبت میکند. اکثر مصاحبان مسلمان و غیر مسلمان ما گفتند که حس میکنند خلق و قومیت های مختلف که در یک محله زندگی دارند بیشتر متحد شده اند. میزان اعتماد آنها به یکدیگر بلندتر شده، آنها آماده کمک به همسایهشان میباشند.
بله، شما میگید که در 5 سال اخیر میزان تبعیض مذهبی در این جامعه ها افزایش یافته است، اما سبب در چیست؟
I think it's a sort of complex set of factors. So a lot of it has to do with a public debate around.
اینجا سبب زیاد است و بسیار چیز از بحث‌ها در جامعه در مسئله مسلمان‌ها و هویت آنها بستگی دارد. مسلمان‌ها از نظر وحدت و یگانگی، هویت، منسوبیت و مسائل امنیتی مورد توجه قرار گرفتند. این بحث‌ها معنای آن را دارد که تعصب و تبعیض در نسبت مسلمانان همچون یک گروه مذهبی افزایش یافته، با شکل‌های تبعیض ملی و دیگر شکل‌ها گذشته است. از این رو اینجا ما در مجموع یک منظره کلی تحولی را مشاهده می کنیم. خلاصه اصلی ما این است که در طول 5 سال اخیر ما شاهد افزایش تبعیض و تعصب نسبت به مسلمان ها در زمینه های امنیتی شده ایم. این چیزی است که مردم به ما گزارش دادند.
و در چنین شرایط یا شما به چه خلاصه آمدید؟ برای اصلاح وضعیت به عمل آمده چی باید کرد که مناسبت و برخورد اروپایی ها نسبت جامعه مسلمان ها در کشورهایشان دیگر شود؟
ما مشورت می دهیم که این کشورها باید قانونگذاری های فراگیر را در زمینه حمایه حقوق همه گروه های مذهبی با هدف جلوگیری از تعصب و تبعیض قبول کنند. در حال حاضر قانون های اروپا حمایه حقوق شهروندان را در جای کار و هنگام به کار قبول شدن در نظر می گیرد. ولی گزارش ما نشان می دهد که این گونه جداکنی ها یا همون تبعیض در مسائل زیادی دیگر هم مشاهده می شود. در رشته معارف، در خرید و فروش خانه، در دسترسی به مال و خدمات مختلف. خلاصه در همه این ساحه مسلمان ها به حمایت نیاز دارند و این یکی از مشورت های کلیدی ما به حکومت هاست. در مسئله رفع تعصب و قالب ها ضرورت به آموزش تاریخ مشترک رشد فرهنگ های مسلمان ها و غیر مسلمان ها در سراسر اروپا ضرور است تا که هم تاریخ مهاجرت سال های اخیر و هم تاریخ دورا انعکاس کند. مسلمان ها در بنیاد اروپا در دوام 40-50 سال اخیر در کنار اروپایی های محلی سهم گذاشته یک تاریخ مشترک را پشت سر کرده اند.
تشکر توفل چودوری، رهبر گروه تحقیقاتی آموزشی وضع تبعیض نسبت مسلمان ها در اروپا که از جانب اینستیتوت جامعه باز در 11 شهر اروپایی انجام شده است اخیراً.
و در همین جا باید یادرس کنیم که حالا در سراسر اتحادیه اروپا اساسا در شهرهای بزرگ و پایتختهایش عین زمان 20 میلیون پیروی دین اسلام به سر میبرند و اکثر آنهایی هستند که آقای چادرو میگفت 23 و 40 سال پیش در اروپا مستقر شدند. خیلی گزارش جالب است خیرمان. به هر حال شنونده عزیز، تفصیلات دیگری این گزارش را در نشر نوبتی مجله آینه مدار در شام شنبه تقدیم شما خواهیم کرد. برنامه های ما را پیگیری کنید. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله شامگاهی رو پای میگیریم. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان امروز برای شرکت در نشست جهانی سازمان ملل متحد اید به تغییر اقلیم وارد شهر کپنهاگن پایتخت دانیا شد. بایتلوی دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان قرار است فردا امام علی رحمان در این نشست سخنرانی کند. ولی سفر رحمان به این هماج در حال صورت میگیرد که در میان دولت های رشد کرده و در حال توسعه در نشست محیط زیستی کپنهاگن اختلافات و رفت شدیدتر می شود.
طبق خبرهایی که از دانیا رسید، دیروز نماینده های کشورهای در حال رشد گروه های کاری کنفرانس را ترک و طلب کردند که کشورهای پیشرفته پرتاب گازهای گلخانه ای به فضا را کاهش دهند. سبب عمیق رفت اختلاف نظرها در این نشست چیست؟ از گزارش همکار ما سید قاسمی قیامپور میشنویم.
کارشناسان حدس میزنند که نشست جهانی آید به گرم شوی اقلیم در شهر کپنهاگن بر اثر افزایش اختلاف نظرها شاید به شکست مواجه شود. با نظر داشت وضعی به وقوع پیوسته، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد اخیرا هشدار داد که وقت زیاد باقی نمانده است و اگر حل مشکلات تا لحظه اخیر و بر دوش رهبران کشورها واگذار شود، گمان است که نشست به هدفهای خود میرسد. اختلاف نظرها نمایشگری موقع های گوناگون کشورهای پیشرفته و ممالکی در حال رشد در مسائل مربوط به گرمشوی اقلیم است. از نگاه کارشناسان، گاه بحث و بررسی ها در کنفرانس، از جمله وقتی که روسیه و چین از موقع کشورهای در حال رشد دفاع میکنند و از کشورهای پیشرفته خواستار هرچی کمتر کردن پرتاب گازهای گلخانه ای به فضا میشوند، بحث های ایام جنگ سرد را به یاد میآورند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه نیز در سامانه اینترنتی خود از همین گونه موضوع کار گرفته است.
считаю также что необходимо использовать дифференцированный подход к формированию обязательств развитых.
من چنین میشمارم که در مورد تشکل عهده‌داری های کشورهای پیشرفته و در حال رشد باید از رسیدگی های مختلف کار بگیریم، زیرا ما در وضع گوناگون قرار داریم. این عهده‌داری ها نباید مخالف امکانات اقتصادی ما و زیاد از این اون چی که بس مهم است نباید مخالف اولویت های کشورهای ما باشند. معلوم است که کشورهای جوان صنعتی نظر به کشورهای پیشرفته که علاکه اقتصاد خود را رشد بخشیده اند با ذخیره های انرژی نیاز بیشتر دارند.
چیم سکажем у постіндустріальних держав, які вже розвили свою економіку.
به دنبال اظهارات دیمیتری مدویدف، مقامات چین کشورهای پیشرفته عالم را در اجرا نکردن عهده‌داری هایشان عاید به مبارزه با تغییر اقلیم عیبدار کردند. جنگ یو، یک مقام وزارت خارجه این کشور، در خروج اختلاف نظرها در کنفرانس کوپنهاگن کشورهای پیشرفته صنعتی عالم را عیبدار کرد. این اتهامات در حال صدا می‌دهند که روسیه و چین نیز به صف کشورهای پیشرفته صنعتی عالم شاملند، به صف کشورهایی که خود هدف تنقید قرار دادند. کشورهایی در حال رشد که خواستار کاهش هرچه بیشتر پرتاب گازهای گلخانه‌ای از سوی کشورهای پیشرفته شدند، روز دوشنبه به نشان همراهی طی 5 ساعت در کنفرانس کارشکنی کردند. این کارشکنی ابتکار کشورهای آفریقایی بود که طلب دارند تا ضمن مقرر کردن معیارهای پرتاب گازهای گلخانه‌ای وضع اقتصادی کشورها به این نوبت گرفته شود. این در حالی است که کشورهای پیشرفته صنعتی می‌خواهند همه ممالک عالم در مورد مبارزه با گرمشوی اقلیم عهده‌داری‌های یگانه را بر دوش بگیرند. کارشکنی بعد آن پایان یافت که سازمان دهندگان نشست به خاطر رفع اختلاف نظرها از نمایندگان کشورهای پیشرفته و فقیر گروه‌های ویژه تأسیس کردند. از جمله موضوع پیدا کردن میلیاردها دلار برای کمک به کشورهای فقیر را گانا و بریتانیا همراه پژوهش خواهند کرد. سران بیش از 120 کشوری عالم قبل از انجام نشست جهانی عاید به گرمشوی اقلیم وارد شهر کوپنهاگن می‌شوند. انتظار می رفت که تا آمدن آنها شرکت داران کنفرانس در مهمترین مسائل به توافق برسند و سران کشورها فقط سازشی را امضا می کنند که در آن تلاش های عالمیان در مبارزه علیه گرمشوی سرتاسری اقلیم انعکاس خواهد یافت. و اما با نزدیک شدن روز ختم کنفرانس اختلاف نظرها باقی می مانند و نگرانی ها از امکان بدون نتیجه پایان یافتن این نشست هرچی بیشتر می شوند. رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل بارازو چون ده ها شرکت داران والا مقام کنفرانس از وضع به وقوع پیوسته اظهار نگرانی کرد و گفت که روز جمعه یا شنبه رهبران بیش از 100 کشوری عالم چه گونه برای همدیگر می نگریم و آیا به عالمیان می گوییم که امکان رسیدن به توافق را نداشتیم؟
افزایش اختلاف نظرها میان شرکت‌داران نشست محیط زیستی کوپنهاگن که ضمناً در کوریون فردا رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان سخنرانی خواهد کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با رادیوی آزادی تماس گیرید. در شهر قرغان‌تپه ولایت ختلان مرافع دادگاهی 36 عضو جریان مذهبی جماعت تبلیغ شروع شده است. دادستانی منطقه این افراد را در تشکیل سازمان جنایی با هدف برهم زدن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان متهم میکند. فعالیت این سازمان در تاجیکستان ماه مارس سال 2006 با سبب یک سازمان تندرو شناخته شدنش با یک حکم دادگاهی عالی ممنوع گردیده بود.
این مرافع 36 نفر عضو جماعت تبلیغ حالا نه در دادگاه قرغان‌تپه بلکه در خود بازداشتگاه موقت این شهر برپا گردیده. هرچند مرافع کشاده اعلام شده است، ریاست بازداشتگاه اجازه ورود پیوندان افراد متهم را به تالار نداده است. برگزاری این مرافع در قرغان‌تپه در حال گزارش می‌شود که همزمان در بازداشتگاه موقت رقم اول شهر دوشنبه محاکمه دادگاهی 56 شهروند دیگر تاجیکستان با اتهام عضویت در سازمان جماعت تبلیغ ادامه دارد. همکار ما ناصرجان مامورزاده گزارش می‌دهد.
از میان 36 گمانبر به عضویت سازمان جماعت تبلیغ 17 نفرشون الان در بازداشتگاه موقت شهر قرغان‌تپه نگهداری میشوند و 19 تن دیگر به شرط ترک نکردن قلمرو مرکز ماموری ولایت ختلان فعلا در آزادی به سر میبرند. دادستانی ختلان این افراد را در تشکیل سازمان جنایی با هدف برهمزنی ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان متهم میکند. قاضی مرافع دادگاهی تصمیم گرفت که مرافع در بنای بازداشتگاه موقت قرغان تپا برگزار شود، زیرا به گفته او بنای دادگاه ولایت ختلان امکان غنجایش این تعداد بزرگ متهمین را نداشته است و نیز هر دفعه از محکمه به دادگاه رسانیدن گمانبران برای مقامات هم مشکل ایجاد میکرده است. در مرافع از حقوق این 36 نفر 5 وکیل مدافع حمایت میکنند. ادوکات سید علی نوروزوف حامی حقوق 12 نفر متهم در صحبت با رادیوی آزادی گفت هرچند محاکمه دادگاهی رسما کشاده اعلان شده است، اما رهبریت بازداشتگاه موقت اجازه نمی‌دهد که پیوندان افراد متهم وارد مرافع شوند.
وارد شدگی نیستند، از طرف رئیس کننده با همون سردار موکل نگهداری موقتی درخواست ارسال کرده‌ای که وعده درآوردن همین والدین همین سوانده ها تو حال حالی مسئله حال خودتو نیفتن. تو حالی حال اجازه دادن است. نکه مروفیه کشوده.
در همین حال برادری یکی از نفرانی محکوم شده در صحبت با رادیوی آزادی گفت که افراد متهم در برابری صدها هزار مسلمان دیگر در یکی از مساجد قرغان‌تپه نماز گذاریده پیروی مذهب حنفیه، مذهب رسما اعتراف شده در تاجیکستان هستند و اصلا به امور سیاسی دست نمی زده اند. به گفته آقای نوروزوف نفرانی تحت حمایت اتهامات دوستانی را کاملا رد کرده و خود را بیگناه حساب میکنند.
در اصل باشد در کیدارهای یا اخشتت های اکستریمیسی نیست، افرادگرهایی نیست، تماما در تفتیشات در خبر تلوانده نیست. پیشوانده ها میگن که ما در جنت تبلیغی که با خراری همنامه سو پاولیت از من کرده اشتیاده یکان منصوبیت نداریم، بگردن نمیگیرم، میگرم و خود را گناهگار نمیشموریم.
این هم در حال است که دوستانی میگوید جمع آمدهای پیروان جماعه تبلیغ پشتی درهای بسته صورت گرفته و آنها با اعمال خود به خطری کشور و شهروندان را زیر سوال میبردند. ورق زینی دینوف سخنگوی دوستانی ختلان میگوید
تبلیغات چیاشون سرچشمه میگیرن از پاکستان و کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده. یگان فرقیت قریب ندارد کار و فعالیت شاخه همین تبلیغ، مقصد همون تبلیغ برگشتن به دوره جهان اسلام، دولت اسلامی هست. برای مخلال اینا هم غیر قانونی دانسته شده، فعالیتشون منع کردشتگه و اونم بسلطی هم.
به اطلاع خدمات امنیتی ولایت ختلان در میان 36 نفر متهم به عضویت جماعه تبلیغ تنها 15 نفرشان در پاکستان و هندوستان تحصیل دیده اند. این افراد اساسا ساکنان نواحی بختر، وخش، مومین آباد بوده. آنها را کمیته امنیت ملی در یکی از مساجد شهر قرغان‌تپه دستگیر کرده است. سیولی نوروزوف وکیل دفاعی 12 تن از متهمین در عضویت جماعه تبلیغ میگوید نفران تحت حمایتش در محاکمه دادگاهی گفتند که حکم دادگاه عالی برای منع فعالیت سازمان جماعت تبلیغ رسما نشر نشده است. به گفته او این حکم دادگاه عالی بدون کدام یک بررسی و تحقیق عمیق صادر گردیده است. همچنین وکیل دفاع افزود که قانون نوی عفو در نسبت به متهمین به عضویت جماعت تبلیغ تطبیق نخواهد شد.
تماما عفو در اینا نمیدونند، همین ماده 305 تا 310 تماما عفو کرده نمیشود، فقط همین جنایت و وابسته با سیاست دولت میو و وابسته با امنیت دولت های خمیو آف کرده نمیشود.
در صورت ثابت شدن گناه متهمین در عضویت جماعه تبلیغ در دادگاه آنها را جزای حد اقل 25 هزار سامان جریمه و حد اکثر 8 سال زندان انتظار خواهد بود.
ناصر جان مامورزاده گزارش میداد در باره محاکمه 10 نفر در قرغان‌تپه با اتهام عضویت در جماعه تبلیغ.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org طوری گفتن وبسایت رادیو آزادی است. وارد شوید، متن گزارش های برنامه ما را با عکس و صدا و ویدیو ببینید. و حالا شنونده عزیز را در این لحظه برنامه به شنیدن یک خبر خیلی جالبی ورزشی دعوت میکنیم، اما پیش از آن از شما خرمون پرسیدنی هستم که آیا در واقع شما میدونید که حالا در میتونید حالا در زمینه ارزش احتمالی فوتبال بازی تاجیک چیزی گویید؟
یعنی نرخ فوتبال بازان تاجیک چند است میگید؟
بله.
این سوال دشوار است. البته فکر نکنم که صحبت از صدها هزار دلار برود، ولی باز هم از راستی میگم نمیدونم، چون متخصص فوتبال نیستم.
افسوس خرمان، اما سامانه آلمانی معروف در عالم فوتبال ترانسفر مارکت دیه ارزش بازیگران منتخب تاجیکستان آید به فوتبال را تخمین زده است. بنا به تحلیل کارشناسای این سامانه که به معین کردن ارزش بازیگران در بازار فوتبال مشغول هستند، گرانترین بازیگر منتخب فوتبال تاجیکستان فرهاد واسیوف کاپیتان دسته دوبل ساتورن رمنسکی میباشد. سامانه آلمانی محافظ 19 ساله منتخب تاجیکستان را 200 هزار یورو نرخ کرده است. در فهرست بازیگران گرانترین منتخب تاجیکستان بنا بر فرضیه سامانه آلمانی مهاجم وحش نومانجان حکیموف بهترین بازیگر و بهترین گلزن موسم 2009 در تاجیکستان کاپیتان ریگر تداز و بهترین بازیگر جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا 2009 خورشید محمودوف و ظفرجان زبیدوف از تیم انرژتیک نیز ذکر شده و ارزششان 75 هزار یورویی معین شده است. اکمل خلماتوف نیم حمایتگری پختکار تاشکند و نعیم ناصروف حمایتگری ریگر تداس 50 هزار یورویی ارزش داشتند. اما شورایان فوتبال به هر حال در تاجیکستان میگویند که نرخ واقعی بازیگران تاجیک شاید از تخمین آلمانی ها دیده کمتر باشد. این موضوع ما نیز در یک صحبت کوتاه
کایمرز ببخشید پیش از اون که همین صحبت شما پخش شود یک سوال دارم. این معنی اون رو دارد که همین فوتبال بازان تاجیک همین مبلغ ها رو به دست میارن، یعنی بر عوض همین شرط نامه ها یعنی کار میکنند، یا این هم تو ارزشی تخمینی است؟
اگر در صورتی که یگان تیم بین المللی خواهد که اینها رو دعوت کند به تیم خودشان، حتما باید همین گونه مبلغ رو باید پرداخت
کند، به
شکلی پیشنهاد کند. بله
خوب جالب است.
تشکر. بله ما نیز این موضوع رو در یک صحبت کوتاه با فریدون سالیف شارح فوتبال در روزنامه روسی زبانی ورزش سپار در دوشنبه در میان گذاشتیم و او هم نظر خودش رو در این باره چنین بیان کرد.
با فکر من این غیر رسمی می باشد. در اون روی خطی که بازیگران هستند، بعضی اونها با اون نرخونی که گذاشته است در اون سامونه میارزند و بعضی اونها نه. مثال فرهاد واسیف حمایتگری منتخب تاجیکستان که در ساتورن روسیه بازی میکند، اگر کندرک او با دسته باشد میتوانند ترانسفری او را خرند و 200 هزار یورو که همون سامونه گفته است.
یک نکته دیگر میخواستم از شما پرسم که بازار خرید و فروش فوتبال بازار در تاجیکستان در چی حال است؟
در سطح پاس بازار ما وجود هم ندارد. اگر که گیم بسیاری بازینگرو اگنتی خودش رو اون رو ندارند. در تاجیکستان یگان اگنتی فوتبال نیست که در فیفا رگیستراسیه شده باشد. مثال بازینگروی ما هم اگر که گیم پرسنالی نیست دسته ها، مثال بسیاری آنها در وزارت عدلیه رگیستراسیه نگذاشتند. بازینگرو در تاجیکستان یک تولا کانترکت میبندند با تیم های تاجیکستان. اگر که یمو کانترکت تموم شد و اونها میتونند همچون بودنی اگن در فوتبال میگن با تیم دیگر گذروند و مثال بودنگاری که در تیم دیگر یک سال گذروند است، تیمی که خریدنی میشود او رو نمیتوند نگون کم کنسات یا نگون چیز پرسد.
پیش از این هم تیمای بین المللی ها که تیمای مثلا منطقه از جمله روسیه هم بودن که مثلا فوتبال بازی تاجیک هم خریداری کرده باشن.
من فرهاد واسیف رو میدونم که اشتان سکت سابق مربی تیسکای دوشنبه پومیر دوشنبه با کدام هم شناسهایش او رو با اون دسته برد و در اونجا برامند کرد. با فکر من فرهاد واسیف که سوابودنی اگنتی بود و هم به پول گذاشته به یکون کمپینسیسی گذاشته است با اون دسته. پر سال دو بونگاری ما تماش حضور فتولایف با دوبای رفت بودن با یک دستور دی عرب، اونها رو سنجیدن، مهارت اونها نه اونقدر بلانکی بود و اونها شرطنامه نبستن و اونها گشت به تاجیکستان نامدن. در سالهای اخیر بازینگران تاجیکستان کم بر خارجه می روند، از اون سبب که مهارت اونها خیلی پست است. پس از برهم خوردن استر که اونها مکتب سویتی ها گذاشتن، مهارت اونها خیلی بلند بود. سالهای 94, 95, 96 بازینگران ما در اوکراین، در بلاروسیا و روسیه برآمد میکردند. اخرون بوزینگاری که در پریمیر لیگ روسیه پیش از فرهاد بود، این رحمت الله فوزایلوف که از در دسته وحش قرغون دفاع برآمد میکند او بود.
تشکر از فریدون سالیوف شارح فوتبال در روزنامه روسی زبانی ورزش سپورت که با مجله شامگاهی ما درباره ارزش فوتبال بازی تاجیک و همچنین بازار خرید و فروش فوتبال بازی تاجیک در تاجیکستان صحبت میکرد.
بله موضوع خیلی جالب است کیومرز، درباره ارزش ها و واقعیت ها. خب میبینم که وقتی ما هم تازه کم میموند کیومرز، فرصتی ما خیلی کوتاه است برای خداحافظی. این نشریه اولی مجله شامگاهی ما بود که شنیدید شنونده عزیز، ولی گفتارهای آزادی ادامه دارد.
در ساعت دیگر تازه‌ترین خبرهای ساعت و گفتارهای دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم می‌شود. بعد از یک ساعت دیگر من کیومرث همراه با همکارم خیرمان با نشر خاتمه‌ای مجله شامگاهی با وارد استودیو خواهیم شد. با ما باشید.
بدی دهای چهارس کنم شبانی تا چشم منو ستاره ها در سینه قلب بپرو
Radio.